با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. در شامگاه 15 مرداد، سه‌شنبه داغ مرداد، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها، تحلیلها و گزارشها که حاصل دسترنج همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. پس با ما باقی بمونید در آنچه که پیش رو داریم در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از این که این مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم، بگذارید در همین مجال به سراغ روزبه بلحری بریم، همکارم که در استودیو حضور داره، تا شما رو در جریان خبرها قرار بده و پس از اون بر میگردیم تا ببینیم که در این شامگاه چه با هم خواهیم شنید. این شما و این روزبه بلحری.
سلام محمد عزیز و همتر شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. خبرگزاری رویترز به نقل از سفیر چین در امارات متحده عربی گزارش داد که پکن در حال بررسی طرح آمریکا برای حمایت نظامی از کشتی‌های تجاری در خلیج فارس است. نیجیان به خبرگزاری رویترز گفت در صورتی که وضعیت بسیار ناامن شود، چین در زمینه اسکورت کشتی‌های تجاری خود اقدام خواهد کرد. طرح آمریکا در این زمینه که گفته شده برای امنیت حمل و نقل دریایی و مقابله با اقدامات ایران در نظر گرفته شده، تنها با موافقت رسمی بریتانیا روبرو شده، اما هنوز سایر کشورها به آن نپیوستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، هفته گذشته در یک توییت نوشته بود چین، ژاپن و سایر کشورها باید از کشتی‌های خود حفاظت کنند. مشخص نیست که آیا واشنگتن از چین برای پیوستن به ائتلاف دریایی درخواست رسمی کرده است یا خیر. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که مطلع شده نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی، دو تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی، قصد داشتند از روز 12 مرداد دست به اعتصاب قضا بزنند. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از منبعی که نامش فاش نشده میگوید احتمالاً دو تن دیگر از فعالان محیط زیستی زندانی نیز دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اطلاعی از تماس فعالان محیط زیستی زندانی با خانواده‌هایشان پس از 12 مرداد در دست نیست. از 8 فعال محیط زیست که 550 روز پیش بازداشت شدند، 4 تن به افساد فی‌الارض، 3 تن به جاسوسی و 1 تن به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص موضوع جاسوسی بارها اتهام جاسوسی علیه این فعالان محیط زیست را رد کرده و آن را وارد ندانسته است. یک مقام قضایی از بازداشت هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اجرای حکم 20 سال زندان خبر داد. رسول قهرمان، نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه، گفت هادی رضوی شامگاه دوشنبه برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان منتقل شده است. هادی رضوی به اتهام گرفتن بیش از 200 میلیارد تومان وام و بازنگرداندن آن به تحمل 20 سال زندان، 74 ضرب شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. احسان دلاویز، دیگر متهم این پرونده، به جرم معاونت در اخلال در نظم اقتصادی به 10 سال زندان محکوم شده است. دولت چین روز سه‌شنبه به معترضان در هنگ کنگ درباره آنچه بازی با آتش خواند هشدار داد و گفت آنها نباید قدرت دولت مرکزی را دست کم بگیرند. یانگ گوانگ، سخنگوی دولت چین، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در این زمینه گفت آنها که با آتش بازی می‌کنند توسط آن نابود خواهند شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی این سخنان را تندترین واکنش پکن به اعتراض‌های هفته‌های اخیر در هنگ کنگ ارزیابی کرده‌اند. در همین حال پلیس هنگ کنگ از بازداشت دست کم 148 تن در روز سه‌شنبه خبر داد. موج تازه و گسترده اعتراض‌ها در هنگ کنگ نخستین مورد از این دست از سال 1993 به این سو، عمدتاً علیه سیاست‌های نزدیکی بیش از حد دولت محلی به چین است. اعتراض‌های اخیر با مطرح شدن لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد، اما حتی عقب نشینی دولت از این لایحه نیز به این اعتراض‌ها پایان نداد. محمد عزیز،
سپاسگزارم از روزبه بلحری که خبرها رو به آگاهی شما رساند. اما همراه شما در این شامگاه سه‌شنبه، محمد زرقامی هستم. در ادامه با هم و در کنار هم خواهیم شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وزیر خارجه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ما اهل مذاکره با آمریکا هستیم. پیوستن بریتانیا به ائتلاف آمریکا برای حفاظت از امنیت ناوبری در خلیج فارس. ایران در برابر میگوید قادر به تأمین امنیت دریایی است. و 14 کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان آیت الله علی خامنه ای از رهبری استعفا داد. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. کمتر از یک هفته پس از تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه و معاونان ارشد وزارت خارجه به مسائلی در مورد روابط ایران و آمریکا، تحریم‌ها و امنیت در خلیج فارس اشاره کرده. جزئیات بیشتری از صحبت‌های حسن روحانی رو در گزارش شاهین بشیری بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه به نکاتی در مورد برجام و تحریم‌ها اشاره کرد. وی با یادآوری مهر ماه 92 و آخرین دقایق حضور خود در نیویورک به مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا پرداخت و آن را یکی از عوامل تسریع روند مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام توصیف کرد.
اگر در نیویورک وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا با هم از نزدیک گفتگو نکرده بودند در همون سفر اول در سال 92 و اگر من به تلفن آقای اوباما جواب نداده بودم، شاید این کار یکم کندی صورت می گرفت و با سختی یکم راه آسان شد.
حسن روحانی و باراک اوباما روز جمعه 5 مهر ماه 92 در آخرین دقایق حضور آقای روحانی در نیویورک با یکدیگر به صورت تلفنی صحبت کردند. این نخستین تماس رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بعد از انقلاب سال 57 در ایران است. پس از این اتفاقات رهبر جمهوری اسلامی گفت که از اقدامات دیپلماتیک مقامات دولت ایران در سفر نیویورک حمایت می‌کند، اما افزود برخی از این اقدامات هم به جا نبود. رئیس جمهوری ایران در این حال گفت ملت ایران دارای اراده تعامل و مذاکره و منطق است. وی در حمایت از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از او به عنوان یک نخبه و مجتهد سیاسی یاد کرد و تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران را با رفتار این کشور نامتناسب دانست. به گفته آقای روحانی، تحریم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم های مهم این نظام را می گیرد، نشان دهنده این است که به گفته وی سیاستی در آمریکا در کار نیست و هر روز یک تصمیم می گیرند. وی همچنین گفت:
بازم گفتید ما مهم مذاکره کنیم، بعد وزیر خارجه ایران تحریم میکنیم. خب چجوری مذاکره کنیم؟ اصلا میخوایم مذاکره کنیم فردا. چجوری مذاکره کنیم؟ کی میخواد مذاکره کنه؟ مسئول مذاکره وزیر خارجه است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 مرداد در بیانیه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را مورد تحریم قرار داده است. در روزهای گذشته تعدادی از چهره‌های اصولگرا و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تحریم محمد جواد ظریف را نتیجه مذاکره با آمریکا دانستند. حسن روحانی در این حال گفت ایران همواره برای مذاکره آماده است، ولی در این زمینه به یک شرط اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، اهل گفتگوست و اگر آمریکا واقعا مذاکره میخواد قبل از هر کاری باید کل تحریم رو برداره. حالا میخواد تو برجام بیاد یا نیاد خودش میدونه، کاری به اون نداریم.
این سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره تازه با آمریکا را ممنوع اعلام کرده و وزیر امور خارجه ایران نیز می گوید دعوت برای حضور در کاخ سفید را رد کرده است. آمریکا پس از این مواضع مقام‌های ایرانی بود که در ادامه فشارهای خود هم آیت الله خامنه ای رهبر و هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را شامل تحریم‌های خود کرد. آقای روحانی همچنین به امنیت در خلیج فارس پرداخت و تاکید کرد که صلح در برابر صلح ممکن است.
شما نمیتونید امنیت ما رو خدشه‌دار بکنید بعد در انتظار امنیت خودتون باشید. صلح در برابر صلح، نفت در برابر نفت. نمیشه شما نفت ما رو بگید من نمیذارم نفت شما صادر شه ولی من میخوام نفت اونجا صادر شه. خب نمیشه.
حضور آقای روحانی در وزارت امور خارجه ایران و سخنرانی او در جمع مدیران این وزارتخانه پس از تحریم محمد جواد ظریف انجام شده است. وی در این سخنرانی تاکید کرد که تصمیمات مهم در سیاست خارجی را مقامات ارشد جمهوری اسلامی می‌گیرند، نه دولت به تنهایی.
در همین ارتباط فریبرز در وبسایت ما می‌نویسه: من موافق همین روش دیپلماسی کشورم هستم. ما که شرایط سخت جنگ و 40 سال تحریم ضد بشری اقتصادی رو تحمل کردیم، اگه قرار باج بدیم باید 40 سال پیش باج می‌دادیم. درست فشار فاجعه است، اما آرامش نزدیک. یک کاربر دیگر می‌نویسه: اینها اعتماد به نفس ندارند، بلکه چاره‌ای ندارند. اگر بگن تا چند هفته یا حد اکثر ماه دیگه ونزوئلا شدن قطعیه که باید بذارن برن. اما همین بحث رو پی گرفتیم با دو تحلیلگر، با کوروش زعیم عضو جبهه ملی ایران در تهران و سعید بشیرتاش فعال سیاسی در بلژیک، و در ابتدا بشنویم نظر کوروش زعیم رو.
آقای ترامپ فکر میکنم داره این جمهوری اسلامی رو به کنج میرسونه که بتونن به هر درخواست او پاسخ مثبت بدن، ولی اینکه اگه آقای ظریف نباشه نمیتونن مذاکره کنن، خب البته از نظر رسمی درسته، ولی ما دو تا رئیس جمهور داریم، یکی سیویل یکی نظامی، سه تا وزیر خارجه داریم، آقای ظریف، آقای ولایتی و آقای قاسم سلیمانی، و در عرصه همه در عرصه حکومتی دست کم دو تا مسئول داریم. بنابراین هیچ وقت جمهوری اسلامی برای مذاکره لنگ نمیمونه، و این صحبتایی که آقای روحانی مجبورن بگن به این شکل، به گونه یه که هم به تندروان نظام پیام بدن که ایشان کوتاه نمیاد و قهرمانانه در برابر یک ابرقدرت جهانی استاده، از اون طرف مردم هم تصور کنن، چون ایشون میگه ما اگه بخوایم امروز مذاکره کنیم با کی مذاکره کنیم، مردم هم تصور کنن که شانسی برای برداشتن تحریم ها و برداشتن فشارها اگر وجود نداشت، آقای روحانی نمیگفت که ما حالا اگه بخوایم مذاکره کنیم چرا. ولی معمولا جمهوری اسلامی عادت داره تمام مذاکراتشو پشت پرده و در جلسات خصوصی بدون اینکه رسانه بشه انجام بده، و اگر موفق شد میان ادعا میکنن که مثلا شاخ گاو رو شکستن، اگر درست نشد مثلا انکار میکنن که همچنین مذاکراتی رخ داده. به طور سنتی جمهوری اسلامی همین جوری حرف زده همیشه، از ظاهر قدرتمند ولی در پشت تلاش برای سازش و مذاکره.
آقای بشیرتاش، شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا پیام خاصی رو در صحبت های آقای روحانی میبینید؟
نه، تکرار همون صحبت های پیشین بود، اما من به مسئله که میخوام توضیح بدم اینه که آقای روحانی گفت کسانی که به من رأی دادن به دنبال تعامل سازنده با جهان بودن. من این رو میپذیرم. واقعا کسانی که به روحانی رأی دادن، نه تنها کسانی که به روحانی رأی دادن، بلکه حتی کسانی که انتخابات رو هم تحریم کردن، انتقاد داشتن از جمهوری اسلامی که چرا کشور رو در تقابل با جهان قرار داده. و روحانی گفتش که ما در جنگ با جهان نیستیم، در حالی که خود آیت الله خمینی در خود پاریس گفت در صورت استقرار جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دید. و واقعا 40 سالی که اینها در جنگ با اسرائیل خودشون رو دیدن، در تقابل دیدن، و حتی زمانی که مردم ایران، به بخشی از مردم ایران به گفته آقای روحانی به ایشون رأی دادن برای تعامل سازنده با جهان، پس از برجام حتی ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی به تقابل با نه تنها اسرائیل بلکه با آمریکا و دیگر کشورها در سطح منطقه پرداخته. واقعا ایران درگیر درگیری های منطقه، حتی جنگ های منطقه، چه در یمن، چه در سوریه، چه در عراق و چه در افغانستان و جاهای دیگر بود. شاید هیچگاه به اندازه 3-4 سال پیش جمهوری اسلامی سیاست تهاجمی در قبال کشورهای منطقه را نداشت، و در این در حالی که به قول آقای روحانی مردم ایران به چیز دیگری رأی داده بودند.
حالا این فکر میکنید که صحبت از مذاکره در شرایط فعلی آیا عمل کردن به اون وعده است؟
آقای روحانی همجوری که در این صحبت گفت یک سازوکاری داره این تعیین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی. دو خود قانون اساسی هم نوشته که سیاست کلان با ولی فقیه با آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی، و گفت ما حتی اگر در جای موافق هم نباشیم، امضا که ما میکنیم به عنوان رئیس شورای امنیت ملی یا وزیر خارجه که کارگزار این سیاست خارجی هست، ما حتی اگر موافق هم نباشیم باید این رو انجامش بدیم. و اونجوری که مشخص بود از صحبت‌های حسن روحانی و همونجوری که همه ما میدونیم تصمیم گیری در سطح علی خامنه‌ای و خود علی خامنه‌ای حتی در زمان اوباما هم گفت غیر از مسئله اتمی درباره هیچ مسئله دیگری مذاکره نشه، در حالی که بدون صحبت در باره مسائل مختلفی که در رابطه با ایران وجود داره امکان اینکه ما به یک راه حل اساسی و پایدار با غرب و با کشورهای عربی برسیم وجود نداره.
اجازه بدید از آقای زعیم بپرسم، با توجه به اینکه شما اشاره کردید به رهبر جمهوری اسلامی ایران، شاهد این بودیم که آقای خامنه‌ای گفته بودن که مذاکره به طور کل رد از نظر ایشون، اما الان صحبت از این میشه که ما اهل مذاکره هستیم. آیا این یک دوگانگی آقای زعیم یا یک در اصل پیام دیگری رو میخواد منتقل کنه؟
نه، این یه دوگانگی راهبردی نیست، این دوگانگی در سخن گفتن با مردمه. آیون میدونن سیاست آقای ترامپ اینه که آروم آروم بدون جنگ عرصه رو تنگ کنه، چنان تنگ کنه به جمهوری اسلامی که مجبور بشن هرچی اون میگه انجام بدن. همین ببینید از نظر گسترش نظامی ما در منطقه یواش یواش داره جمع میشه، حتی عراق هم داره گروه های شبه نظامی که طرفدار ایران هستن اونا رو یا منحل میکنه یا وارد ارتشش میکنه، اسرائیل داره مراکز موشکی ما رو میزنه که ایرانی ها رو از عراق و سوریه خارج بکنه، در منطقه هم همینطور. ببینید آروم آروم دارن هم فشار میارن اقتصادی،
یعنی جمهوری اسلامی به نظر شما داره عقب نشینی میکنه؟
عقب نشانده میشه، عقب نشینی نمیکنه، نمیخوادم بکنه، ولی داره عقب نشانده میشه. یعنی این فشارها یواش یواش داره ما رو، ملت ما رو جارو میکنه به یه گوشه که در اون گوشه که رسیدیم مجبوریم دستمون رو بالا کنیم بگیم آقا هر چی تو گفتی من انجام میدیم. شما نگاه کنید در طول این مدت که آقای ترامپ تحریما رو زیاد کرده و گسترده تر کرده و نزدیکتر به پوست و استخون مردم کرده، جمهوری اسلامی کوچکتر و کم بهاتر در منطقه شده. حالا ما کاری از قدرت بالقوه نظامی نداریم، ولی الان برای مقابله با او هم داره نیروهای نظامی بین المللی در منطقه اضافه میکنه، انگلستان پیوسته، اروپا داره فکر میکنه که خودشون چجوری بیان اینجا. یعنی ما که خوشحال بودیم که نیروهای غرب و آمریکا رو از خلیج فارس راندیم بیرون و حالا ما میتونیم دست کم نیمی از خلیج فارس رو مدیریت بکنیم و امنیتش رو حفظ بکنیم، الان ما دوباره داریم برمیگردیم به قرن گذشته.
کوروش زعیم بود، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، و همچنین سعید بشیرتاش فعال سیاسی در بلژیک که صحبت می‌کردند درباره گفته‌های اخیر حسن روحانی که گفته ما اهل مذاکره هستیم، اگر آمریکا واقعا مذاکره می‌کند باید کل تحریم‌ها را بردارد و دست از جنایت و تروریسم به گفته حسن روحانی تروریسم اقتصادی بردارد. راه آمریکا توبه واقعی است. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، چنان که دیگر شنوندگان ما نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن. در ادامه بشنوید.
آقای ترامپ، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه، هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما، بسیار کار به جای انجام دادین.
این کسایی که امروز آقای ظریف رو نقد و تحقیر میکنن و سیاست های مداخله جویانه و بچگونه آمریکا رو حمایت میکنن، همون کسایی هم که تا دیروز ایشونا امیرکبیر خطاب میکردن.
خدمت آقای ظریف عرض کنم که شما توی سخنرانیتون فرمودین که به من به امریکایی‌ها گفتم که ما امپراتوری 7000 ساله داریم، دیگران شما رو خدا میدونن، ما از شما نمیترسیم و نمیتونید ما رو تهدید کنید. آیا واقعا این حرفای خودتون رو قبول دارین آقای ظریف؟ شما به امریکایی‌ها گفتین که سال روز کوروش که میشه راه‌هایی که منتهی به پاسارگاد میشه همه رو امنیتی میکنین، میبندین و مردمی که اون طرف میرن دستگیر میکنین. آخه چرا انقدر دو هستید؟ چرا دو جور حرف میزنید؟ من فکر میکنم که شما بین دوم خروس و حضرت عباس گیر کردید. خواهش میکنم تکلیفتون رو برای ملت ایران روشن کنید.
تا سال 2020 هیچ جنگی بین ایران و آمریکا پیش نخواهد اومد. جناب آقای ترامپ این مسئله رو کش میدن تا اون موقع تا بتونن پیروز انتخابات بعدی باشن. اگر ایشون دقت کرده باشید خیلی خواهان جنگ نیستن، علت همین بود. تا اونجایی که بتونن سعی میکنن که از جنگ پیشگیری کنن.
نظر شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. 2042212121212 رو فراموش نکنید و در گوشه ذهنتون به خاطر بسپارید. اما در صحبت‌های تحلیلگران هم اشاره شد به بریتانیا. بریتانیا هم روز دوشنبه اعلام کرده که به ائتلاف آمریکا برای حفاظت از امنیت ناوبری آزاد در تنگه هرمز خواهد پیوست. این در حالی است که باقی کشورهای اروپایی تمایلی به این ائتلاف نشون ندادند و آلمان خواستار حضور یک ناظر اروپایی شده. از سوی دیگه ایران هم گفته که خودش قادر به تامین امنیت دریایی در منطقه است و کشورهایی مثل چین و ژاپن هم علاقه‌ای به حضور نظامی در خلیج فارس و آب‌های اطراف اون ندارند. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنویم.
بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که به ائتلاف آمریکا برای تامین امنیت ناوبری آزاد در تنگه هرمز می‌پیوندد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه هدف کشورش از این اقدام را ایجاد حمایت از ناوبری بین‌المللی و تقویت امنیت در تنگه هرمز اعلام کرده است. وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرده است که دو ناو بریتانیایی دو ناو آمریکایی را در انجام این ماموریت همراهی خواهند کرد. در حال حاضر دو ناوچه مونتروز و دانکن متعلق به بریتانیا در منطقه مستقرند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا معتقد است که این اقدام بریتانیا منجر به افزایش تنش‌ها خواهد شد.
حضور نظامی بیشتر در منطقه تنش‌زاست، برای اینکه بخوان دائما کشتی‌ها رو اسکوت بکنن، از منطقه عبور بکنند و در مقابل این سپاه پاسداران هم به هر حال می‌خواد کارهای خودش انجام بده که این عبور و مرورها رو کنترل بکنه، این تنش رو بالا میبره. قبلا آمریکا این کار رو به تنهایی انجام میداده، حالا پیوستن بریتانیا هم این کار رو تقویت میکنه.
پیوستن بریتانیا به این ائتلاف پس از هفته‌ها تلاش برای ایجاد یک ائتلاف اروپایی و شکست در این تلاش‌ها رخ میدهد. آلمان و فرانسه هر دو پیشتر تمایلی به پیوستن به این ائتلاف نشان نداده بودند. چین و ژاپن نیز با استقرار نیروهای نظامی در منطقه خلیج فارس مخالفت کردند و وزیر خارجه آلمان در تازه ترین اظهار نظر خود گفته است که خواست کشورش حضور یک مأمور نظارتی اروپایی در خلیج فارس است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در مورد این تصمیمات مختلف کشورها چنین میگوید:
دو سوم نفتی رو که از خلیج فارس به خارج صادر میشه میره به طرف شرق آسیا و چین یکی از مهمترین مصرف کنندگان این نفت است، در حالی که آمریکا خودکفاست و نیازی به این نفت ندارد. همه اینها اینی که اینا نمیخوان تحت نظر آمریکا باشند و برخی از این برمیگرده به برجام، به خارج شدن آمریکا از اون و نمیخوان خودشونو طوری نشون بدن که خیلی به آمریکا نزدیک شدن. در این حال به وجود آوردن این ائتلاف یعنی باید آمادگی اینو داشته باشند که در صورت لزوم دست به عملیات نظامی بزنن، برای اینکه خط فاصله زیادی بین این دو نیست.
به رغم تمامی این تلاش‌ها ایران مدعی است که آمریکا نمی‌تواند در خلیج فارس و تنگه هرمز ائتلاف ایجاد کند. محمد جواد ظریف روز گذشته مدعی شد که ایالات متحده در دنیا تنهاست و قادر به ایجاد ائتلاف نیست. در هفته‌های اخیر به ویژه پس از توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های آمریکایی از طرحی برای اسکورت نظامی شناورهای تجاری در تنگه هرمز خبر دادند. پس از مطرح شدن این طرح، آلمان و فرانسه پیوستن به آن را رد کردند و دولت قبلی بریتانیا نیز از پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف اروپایی استقبال کرد. حال با تغییر دولت در کشور بریتانیا و تصمیم جدید این کشور برای پیوستن به آمریکا، روشن نیست که چه اتفاقی برای طرح ناوگان اروپایی خواهد افتاد.
در ایران 14 کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان گفتند آیت الله علی خامنه ای از رهبری استفاده داد. جزئیات بیشتر رو کیانوش فرید برای ما بازگو خواهد کرد.
14 تن از کنشگران حوزه زنان در ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای آیت الله علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. این کنشگران با اشاره به خواسته مشابهی که 14 فعال مدنی در خرداد امسال مطرح کردند، در بیانیه خود نوشتند به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده اعتراض دارند و به پا خواستند. آنها خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی شدند. گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره این نامه گفت:
در فضای مجازی ما با هم آشنا شدیم و در واقع خواستیم که بعد از بیانیه‌ای که آقایون دادند، اون 14 نفر، خانم‌ها هم قدمی برداشته باشند. خوشبختانه ما تونستیم بسیاری از آقایون رو هم همراه خودمون کنیم. البته ما فقط 14 نفر خانم هستیم که این بیانیه رو امضا کردیم، ولی باقی خانم ها به عنوان نفر 15 هر کسی خودشو معرفی میکنه. یعنی در واقع یه بار میبینید که 20 میلیون جمعیت ایران، خانم هایی که هستن، خودشون رو نفر 15 اعلان کردن. به هر حال و این بیانیه رو دادیم، هر کدوم هم یک کلیپ از خودمون تهیه کردیم که این رو در فضای مجازی گذاشتیم و فکر میکنم که بازتاب خوبی داشته باشه. ما خانوم ها در این 14 واقعا زجر کشیدیم، واقعا زجر کشیدیم، نمیتونیم دیگه تحمل بکنیم این همه ناملایمات رو و این همه تبعیض رو. شما ببینید اینها حتی حاضر نیستن خانم های ما در فضاهای ورزشی هم شرکت داشته باشن. اینا فقط همون از زن میخوان که تو 4 دیواری بنشینه و مرتب برای اینا فرزند بیاره که گوشت دم توپشون باشه.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایران سلب شده و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود، به توهین، تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید. خانم پورفاضل در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا گفت: امضا کنندگان این بیانیه خواستار تغییر قانون اساسی و استعفای رهبری هستند.
ما خواستار استعفای رهبری و تدوین قانون اساسی با توجه به آرمان‌های مردم ایران که آزادی و برابری هست، پیش بینی می‌کنیم که واکنش حکومت مطلقه ولایت فقیه چه خواهد بود با ما و تا کی میتونه این سرکوب ادامه داشته باشه در ایران و زندان‌های ما پر از زندانی باشه. هر ایرانی باید به این مسئله فکر کنه که دنبال چه چیزی بود در سال 57 که همه بنیادهای این مملکت رو زیر و رو کردن. دنبال چی بودن؟ آیا اونها رو به دست آوردن؟ آیا تونستن یک مجلس غیر فرمایشی داشته باشن؟ آیا تونستن نمایندگان خودشون رو به مجلس بفرستن؟ آیا در قوانین ما برای زن اون حقوق انسانی که لازمه او هست، با توجه به وضعیت جهان که زنان در تمام رشته‌های علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همیشه خوش درخشیدن، چی هست در قانون اساسی ما؟ هر جا که برای زن یک آزادی کوچک قانون بلافاصله پشتش نوشتن طبق موازین اسلامی. خب معلومه طبق موازین اسلامی زن چه وضعیتی داره، مگر ما نمی‌بینیم؟
این 14 فعال حوزه زنان در بیانیه خود گفتند مصمم هستند با شیوه مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی ادامه دهند. گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل و فعال مدنی، شهلا انتصاری، فعال سیاسی و حقوق زنان، نصرت بهشتی، فعال مدنی و معلم بازنشسته، فرشته تصویبی، فعال مدنی و حقوق زنان و فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و زندانی سیاسی و مادر سهیل عربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیش از این روز سه‌شنبه 21 خرداد نیز 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار یک بیانیه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی شدند. از 14 نفری که بیانیه قبلی را امضا کرده بودند تا کنون دست کم 2 تن از آنان بازداشت شده و چند نفر دیگر از آنان پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند.
بله، کیانوش فرید بود که از درخواست استعفای آیت الله خامنه ای از رهبری از سوی 14 کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان میگفت. از اینکه همراه ما بودید در این مجله شامگاهی سپاسگزارم. میزبان شما محمد زرقامی هستم در این مجله شامگاهی. از شما دعوت میکنم همچنان با ما باقی بمونید و شنونده مجله جامعه باشید از فهیمه خضر حیدری در ادامه.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم همراه خواهید بود. روز زنان مجرد شاغل، شاید در اولین واکنش بپرسیم اصلا یعنی چه؟ زنان مجرد شاغل چه فرقی با بقیه دارند؟ چه فرقی با مردان مجرد شاغل یا اصلا بقیه شاغلان دارند؟ بنیانگذاران این روز که از سال 2006 میلادی آن را وارد تقویم کردند به شما اطمینان می‌دهند که وجود چنین روزی اهمیت و ضرورت دارد. آنها از تفاوت شرایط زنان مجرد شاغل و از تفاوت رفتار جامعه با این گروه از زنان می‌گویند. اما در این پرسش درباره نامگذاری چنین روزی شما تنها نیستید. حتی میهمان این هفته مجله جامعه ما هم میگوید تردید مشابهی داشته. آسیه امینی، فعال حقوق زنان:
اول که اصلا در مورد وجود نامگذاری همچین روزی شنیدم یه خود سورپرایز شدم، تعجب کردم، به دلیل اینکه ضرورتی نمیدیدم که وقتی شما روی مسائل زنان شاغل دست میذارین زن مجرد رو از زن متأهل جدا بکنید. اما بعد فکر کردم اتفاقا این نور تابیدن به مسئله هست که در عمل وجود داره. خیلی ها تجربهش کردن، حتی خود ما ممکنه تجربهش، حتما من خودم تجربهش کردم. در این حال نور تابوندن به مسئله هست که ممکنه ما آمدانه یا سهوی به روش چشم بپوشیم، ممکنه عرف ما اجازه نده راجبش حرف بزنیم. بنابراین حالا اون وقت ضرورتش برام جالب شد که به موضوعی پرداخته شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته و حالا توجه به این موضوع میتونه کمک بکنه به اینکه مشاغل ایمنتر و افراد مطمئنتری از نظر درونی، اطمینان به شغل منظورمه، به کارشون بتونن ادامه بدن و کار حرفه‌ایشون رو ارائه بکنن.
خانم امینی میگوید بیشتر جوامع سنتی برای زن مجرد شاغل حقوقی قائل نیستند.
زن مجرد شاغلی که حالا ممکنه والدم باشه، ممکنه حالا در مورد بحث شما تک مادر باشه، براش حقوقی قائل نیستن. در زندگی سنتی این آدم ها پذیرفته شده نیستن، بنابراین تلاش برای حقوق اونها به نظر من اتفاقا، حالا برگردم به اول صحبت خودم، خیلی هم ارزشمنده. اینکه زن مجرد شاغل دچار چه مخاطراتی هست، چه نیازهایی هست، فرقش اساسا با یه آدمی که متأهل چه هست، چرا همه جامعه باید صرفاً برای پاسداشت هنجارهای اجتماعی سنتیش هر آدمی که در اون چارچوب ها نمیخواد بگنجه رو یا حذف میکنه یا اون رو از حقوق اجتماعی و شخصیش محروم میکنه.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد در محیط کار مثلا، اغلب از همکار زنی که مجرده است انتظار میرود که وقتی بعضی حقوق محدودند او از حق خود به نفع همکاران مرد یا همکاران زنی که ازدواج کرده یا ازدواج کرده و فرزندی دارند چشم بپوشد. اگر قرار است مرخصی داده شود، متأهلان اولویت دارند. میان متأهلان آنها که بچه دارند اولویت دارند و زن مجرد اغلب انتظار می‌رود به نفع دیگرانی که در تعریف سنتی از نهاد خانواده هستند عقب بنشیند. خانم امینی میگوید مشکل اصلی مقدس فرض کردن نهاد خانواده است.
مشکل ما مواجهه با قانون مقدس خانواده است. تا زمانی که شما نه فقط حالا ما راجع به جامعه مثلا پرورده شده زیر دست جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم، در تمام جوامع دنیا اکثریت مردم در واقع خانواده رو یک نهاد مقدس میدونن. در حالی که به نظر من خانواده یک نهاد اجتماعی هست که متضمن هنجارهای اجتماعی فرهنگ سیاسی ما هست، بنابراین کارکردش یک کارکرد اجتماعی سیاسی هست و کسانی که به نوعی یا حالا به این نهاد وابستگی عاطفی دارن یا عرف اونها رو چنان به این نهاد پیوند داده، یعنی به خانواده پیوند داده. شما ببینید در جامعه آمریکا وقتی همه چیز دور مفهوم خانواده میگرده، در جامعه ایران هم همینطور. حالا اسکاندیناوی که من الان توش زندگی میکنم یه ذره داره شاید متفاوت تر عمل میکنه. خب اون مفهوم کانون مقدس خانواده یک چارچوبی رو بر شما تعیین میکنه که در خارج از اون چارچوب شما نمیتونی نفس بکشین، بنابراین هر چیزی خارج از اون کلیشه پدر و مادر والد و فرزند یا فرزندان خارج از این کلیشه پذیرفته شدنی نیست.
حسین قاضیان جامعه شناس نیز با اشاره به مقدس دانستن نهاد خانواده در بیشتر جوامع از امکانات و امتیازهای ویژه‌ای میگوید که اغلب تنها شامل حال افراد ازدواج کرده و بچه دار میشوند. گویی که اگر فردی تجرد را انتخاب کند، عملا از بخشی از حقوقی که میتواند به عنوان شهروند داشته باشد صرف نظر کرده.
ترتیبات مادی زندگی اجتماعی هم به گونه ای پیش میره که این فشار رو تشدید میکنه. از میزان مالیاتی که ممکنه برای خانواده های به شکل معمول کمتر باشه تا افرادی که مجرد هستن، تا برسه حتی به مصرف کالاهای مادی که شما ممکنه به یک فروشگاه برید و بسته های بزرگی پیدا بکنید که مناسب خانواده است اما برای یک فردی که مصرف کمتری داره مناسب نباشه. از اندازه قطر و اندازه مثلا خمیر دندون بگیرید تا وسایل مصرفی دیگه. یعنی معلومه که سازوکار مادی جامعه ها حول و حوش خانواده سازمان داده شده، بنابراین اینا یک فشارهایی میاره به افراد که ناشی از اون نهاد خانواده است و نقش ها و البته انتظاراتی که از نقش ها وجود داره در اغلب جامعه ها.
از طرفی نه تنها وضعیت برای زنان مجردی که کار میکنند سخت‌تر از سایر زنان شاغل است، بلکه حتی پیدا کردن کار برای زنان مجرد هم میتواند کار سخت‌تری باشد. درصد اندکی از بازار کار در ایران در اختیار زنان است و زنانی که تجرد را انتخاب کردند اغلب دردسرهای بیشتری دارند تا بتوانند شغلی مناسب تحصیلات و کیفیت و ویژگی‌های شخصی خود پیدا کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 82% از زنان سرپرست خانوار در ایران بیکار هستند و درآمد ثابتی ندارند. بسیاری از این زنان برای دستفروشی به متروها پناه می‌برند. وقتی هم که زنان مجرد کاری پیدا می‌کنند، اغلب شرایط کارشان با سایرین برابر نیست. در بسیاری از موارد، کارفرما تجرد زنان را به حساب می‌گذارد که به حقوق کمتری نیاز دارند یا شاید حتی بیشتر بتوانند اضافه کار کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس.
زن مجرد شاغل اولین مشکلش پیدا کردن شغل اتفاقا، چون همین آمار اخیر وزارت رفاه نشون میده که 80% بازار مشاغل در اختیار مردان و فقط 20% اونا در اختیار زنان که همه اونها هم البته مجرد نیستن. خود این گواهی اینه که زنان مجرد شاغل تعدادشون خیلی خیلی محدوده در فضای بازار شغل و خود این میتونه فشار ایجاد کنه، به دلیل اینکه وقتی شما جزو اقلیت محسوب میشید نمیتونید صدای بلندی داشته باشید و از حقوق خودتون دفاع کنید. درآمد این دو نفر یعنی زنان و مردان از یک شغل مشخص در این بازار معمولا نامتعادل و به ضرر این زنان هست و اونها اولین گروهی هستند که در حالتهای خاص در معرض اخراج از فضای کاری هستند.
دبیر فراکسیون خانواده مجلس ایران جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران را چیزی نزدیک به 4 میلیون نفر اعلام کرده و میگوید 16% از این جمعیت زیر 20 سال هستند. جمعیتی که بخشی از آنها همسر خود را از دست دادند، بخشی طلاق را پشت سر گذاشتند و همه الزاماً دارای تحصیلات و تخصص کافی برای پیدا کردن شغل مناسب نیستند. و شغل مناسب از جمله شغلی است که حقوق برابر زنان و مردان را فارغ از انتخاب آنها درباره تجرد و تأهل یا بچه دار شدن و نشدن تأمین کند. چیزی که آسیا امینی فعال حقوق زنان میگوید در کشورهای غربی نهادهای صنفی و سندیکاها مسئول تأمین آن هستند.
در دنیای غرب چیزی به نام سندیکا وجود داره که وظیفه داره به این مسائل فکر کنه. وظیفه داره برای این مسائل چانه زنی بکنه با قدرت ها و قانون تصویب بکنه. اگر قرار زن متأهل دارای آوانس هایی باشه، اون رو هم باید در حوزه فعالیت صنفیش براش تعریف بکنن. این وظیفه سندیکاها، این وظیفه انجمن های صنفی هست. حالا که یه همچین روزی داریم و حالا که یه همچین موضوعی مسئله هست، این مسئله رو، این پدیده رو مورد واکافی قرار بدن، براش قانون تصویب بکنن.
هرچه هست، ازدواج، تجرد، بچه داشتن یا نداشتن و تصمیم های شخصی از این دست چیزهایی است که فعالان حقوق برابر خواستار بی اثر بودن آنها بر موقعیت های شغلی، احترام و حقوق شهروندی افراد هستند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر هیدری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.